أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عنوان بحث: فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی. خب عنوانی که به کار میره فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی، طبیعتاً فقه یک معنای لغوی دارد و معنای اصطلاحی. از نظر لغوی فقه به معنای شناخت، درک و فهم هست. لکن وقتی این کلمه رو ما ناظر به شریعت و قوانین الهی در نظر میگیریم، معنای اخص فقه به عنوان یک اصطلاح و یک دانشواژه که شناخته شده هست در نزد مسلمین، در واقع به ذهن تبادر میکنه و انسان معنای اخص از فقه به ذهنش میاد. این که میگم اخص در مقابل خاص و در مقابل عام، بدونیم خواهم وارد بحثش بشیم. حالا شما هم اخص از ما همتون دریافت بکنید دیگه، حالا بگیم معنای عامش معنای فهم باشد، معنای خاصش فقه کل دین باشد، اخصش همین که ناظر به شریعت. طبیعتاً فقه به این معنای اخص به قامت یک علم و دانش مستقل و دارای روش شناسی، متدولوژی و روش تحقیق خاص خودش هستش. در تعریف فقه به معنای اخص میشه اینطور گفت: بگیم فقه دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت و قوانین الهی برای سامان بخشی و ابعاد گوناگون زندگی بشر هستش. گمان میکنیم این تعریف جامعی باشد. بگیم فقه دانش کشف، تبیین و ارائه احکام شریعت، هم کشف هم تبیین و هم ارائهش. ارائه احکام شریعت و قوانین الهی به چه منظوری؟ برای سامان بخشیدن به ابعاد گوناگون زندگی بشر. این رو ما تعریف فقه در نظر بگیم. برای فقه سطوحی می شود لحاظ کرد که حالا در همین جلسه نخست که آغاز بحثمون هست، سلام علیکم، اینم گرم نیست خوری یا چجوره؟ دو تا همیشه گرم. خب باز بذارید. بله باز بذارید. خواب شد میگن دارم. آجا شما سرتونه؟ آها بله. خیلی خب نه نیازی نیست. نه دیگه آدم نمیخواد سرما تولید کنیم. بله بعد گرما تولید نشه کنیم. حتی گرمای وجود دوستان و سروران خب طبیعتاً مؤثر هست، لکن حالا ما دیگه بیش از اون نباشیم. عرض کنم که با یه مسامحه‌ای میشود برای فقه سه سطح ما قائل بشیم. یک، فقه استدلالی که عبارت است از پرداخت کامل به عملیات استنباط احکام شرعی، که این عملیات، این فرایند شامل بررسی کامل مسائل فقهی در ابواب مختلف به همراه طرح و ارزیابی همه ادله است که در استنباط حکم اون مسائل ممکنه به کار بیان. فقه استدلالی. پس ما به شکل کامل به عملیات استنباط احکام شرعی می‌پردازیم. این میگیم فقه استدلالی. خب فقه استدلالی رو اگه بخوام تو کتاب‌های در باز بشه. فقه استدلالی رو بخوام در کتاب‌های جستجو بکنیم، کمان که عزیزان می‌دونن کتابی نظیر جواهر الکلام یا مستند الشیعه نراقی یا مکاسب شیخ انصاری، اینها از قبیل فقه استدلالی هستش. یا همین درس و بحث های خارج فقه که در حوزه های علمیه دیده میشه و احیانا در قالب تقریراتی اینا به شکل کتفی هم عرضه میشه، استدلالیه. سطح دوم نیمه استدلالی هست. طبعا اینا رو که من سنم سریع عبور میکنم چون مقدمات بحث ما، اینا خیلی توقف اینجا نداریم، بحث ما اینها نیست، مقدمه است، باید عبور کنیم. سطح دوم فقه نیمه استدلالی هستش. در فقه نیمه استدلالی معمولاً تنها به بخشی از ادله‌ای که در استنباط حکم شرعی به کار گرفته می‌شوند اکتفا میشه و یک گزارش مختصری از فرایند استنباط و استکشاف پاسخ مسائل فقهی بیان میشه. معروف هست که میگن مثلا شرح لقمه فقه نیمه استدلالیه. حالا من کار ندارم این عنوان درسته یا نه، ولی بالاخره اینطور گفته می‌شود. بعضی هم اشکال می‌کنن که نه آقا این چه جور نیمه استدلالیه که خیلی جا اصلا استدلال ذکر نشده، هیچ فرسامتی که اصلا بی استدلالیه خیلی وقتا، ولی حالا به هر حال معروف است نیمه استدلالی هست. و سطح سوم فقه فتوایی و غیر استدلالی. پس فقه استدلالی سطح یک، فقه نیمه استدلالی سطح دو، فقه فتوایی و غیر استدلالی سطح سوم رو تشکیل بده. ظهور و بروز فقه فتوایی یا غیر استدلالی در کتاب‌های نظیر شرایع الاسلام محقق حلی یا العرف الوسقای سید یزدی یا وسیلت النجات سید ابوالحسن اصفهانی یا فرض فرمایید که تحلیل الوسیله امام خمینی یا منهاج الصالحین مرحوم آیت الله حکیم که حتی آقای هم اینو باز بازنویسی کرد طبق فتاوای خودش و بعدی هم به همین ترتیب، یا رساله های عملی مراجع تقلید. اینها فقط نشانگر نتیجه پایانی تلاش و اجتهاد یک فقیه در استنباط حکم شرعی هستند، فقط نتیجه رو به ما میدن، اما اینکه چه فرایندی طی شد تا به این حکم رسیدن خبر نیست، هیچ بحثی مطرح نشده. به بیان دیگه در فقه فتوایی دیدگاه ها و یا به اصطلاح فتواهایی که یک فقیه پس از سالها تحقیق و کار و بررسی و تلاش علمی در جهت کشف نظر شریعت درباره مسائل مختلف انجام داده به دست آورده، اینها رو بدون پرداختن و حتی بدون اشاره به مسیر استنباط میان مطرح میکنن، اون عملیات پیچیده و فنیش مطرح نمیشه، فقط نتیجه گفته میشه. خب از این سه سطح، یعنی فقه استدلالی، نیم استدلالی و فقه غیر استدلالی، گمان ما این هست برای همچین مجموعه‌ای که میخواهند یه مقدار عملیاتی تر بحثا رو تحویل بگیرن و بالاخره مورد استفاده قرار بگیرن، همون سطح سومش مناسب تره. اینه که ما اینجا رو حالا به یه درس خارجی تبدیل بکنیم اینها و این فکر نمی کنم مطلوب این جمع و این مرکز باشد، کمان که همین هم به ما تصریح کردن که در حدی که اینجا نام جو اصلا عرض هم در حدی که ما با رؤوس ابحاث سر و کار پیدا بکنیم، احکامی که در خارج از کشور بالاخره مسلمانی که در خارج فضای جامعه اسلام حضور دارد باش درگیره، ما به این بپردازیم. لذا وقتی میگیم فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی، همین فقه سطح سوم یعنی فقه فتوایی و غیر استدلالی مد نظر ما هستش که ما ثمره دانش فقه رو میخوایم اینجا مطرح بکنیم. نکته بعدی که بنده میخوام اینجا اشاره بکنم، طبیعتاً هر مسلمانی چه در درون جامعه اسلامی و چه بیرون از اون این نیاز داره بخشی از احکام رو بدونه. بالاخره بعضی از احکام مبتلا به حقوق، نماز، روزه، خمس، زکات، حج و غیره رو نیاز داره باید بدونه برای اینکه بخواد عمل بکنه. ولی ما علاوه بر این بخش از احکام که جنبه عمومیت داره و عامه، نظران در وقت بس بله این دیگه چون خیلی تحصیلم نداشه لاغت ها اینجا که درماش نمیمارد اگر برشو چی؟ نه این که باز باشه نه دیگه آن بله عجبم میاد صدا خب بازه کمی کمتر از اون برای دیگه ما سیگاه تو مرکز صدا قرار گرفته بود بر تقدیر الان بر این بخش عام ما یه بخش خاص هم داریم که بیشتر مورد احتیاج مسلمانان مسافر به کشورهای غیر اسلامی و غیر مسلمان نشین و یا مسلمانان ساکن در این کشورها واقع بشه. این بخش هم بخش خاصی است. بله یه مسلمانی که تو خارج کشور زندگی میکنه اون هم با همین احکام عمومی نماز و روزه و حج و اینا سر کار داره. لکن دیگه این فکر کنم باز دور از غرض باشد که ما بیایم مثلا یه دور رساله عملیه رو از اول تا آخر مرور کنیم هم در احکام نماز و روزه و اینا، نه بازی ما باید عملیاتی تر اون بخشی که کاربردی تر هست در بیرون از کشور، در بیرون از مثلا فرض کنیم فضای جامعه اسلامی و مسلمانان، اون بخش رو کجا جا هست اگر مرتسام تو بزرد بشم یعنی درسته صندلی هم میشه اضافه کرد طبیعتان بله طبیعتان اونام بیا باز احکام دارن خواهش میکنم بالاخره بله اصلا خواستیم که این آقایی از مثل از این که ایشون سند بالا خب مسلمان شده بود و حالا باید ختنه می شد اصلا خواستیم که اینو برده بودیمش که بیمارستان که عمل خب باید عمل جبایی می شد در واقع دیگه خب چون سندی از گذشته بود اینها به اون شکل عادی انجام نمی شد بعد عمل جره که انجام شده این ختنه شده از یه حرفا و بعد که دیگه حالا سرحال بودشون خیلی سنگین نبود عملش کار موضعی بود هر مثلا که فرد تقدیر
از خوشحالی فریاد میزد و اظهار میکرد که من مسلمون شدم. من موضوع آقا خوش دست دارم نکن خیلی موضوعی نیست که تو داد فریاد میکنی که چه چجوری مسلمون شدی بعد باید توضیح بدی بعد میگه عجب اینا از این ناحیه مسلمان میشن من مشکل داده من نمیخواد بیده هیچ سرزا نکن. خیلی خوشحال بود و بله بسره هیجان زده شده بود که مسلمان شده. بگذاریم هر نظرتون که بله حالا تازه مسلمانان و نام احکام خاص خودشون طبیعتن دارن. برتر بود مراد این هستش که ما این بخش برامون مهم هستش و عمدتاً این مسائل ناظر به مسائل مرتبط با چگونگی تعامل با غیر مسلمانانه، اعم از مردم و حکومت ها. ما چطور با مردم غیر مسلمان تعامل کنیم و چطور با حکومت های غیر مسلمان تعامل کنیم ناظر به اینه. وگرنه در حوزه درون مسلمانی ما اینجا همون بحثه که تو ایران هم مطرحه، تو کشور اسلامی هم مطرحه، تو کشور مسلمان نشین هم مطرحه. اینا بحث خاصی نداره، اینا تکراریه. اون حوزه خاص که چگونگی تعامل با یک غیر مسلمان اعم از مردم و حکومت، ما چطور با اینا تعامل بکنیم، طبیعتا اینها مطرح میشه. طبعا خب عرض کردیم و فرمودید که به طور طبیعی نیازهای فقهی نو مسلمان ها هم اینها باید مطرح بشه و پاسخ داده بشه. ببینید کتاب هایی در این زمینه منتشر شده، مثلا یکی از اساتید ما حضرت الله آسد کاظم حائری خیلی سال پیش ایشون یک کتاب کوچیکی منتشر کرده بودن. بله کتاب ارسان خدمتتون که 3 سال و این برام الان ما 17 ایم آن 2017 هستیم، مثلا 20 سال پیش این یه جزوه ایشون منتشر کردن، دلیل المسلم المغترب، مثلا دلیل المسلم المغترب به زبان عربی که راهنمای فقهی مسلمان است که خارج کشور باشه. یا کتاب دیگه که حالا دم دستم بود، از کتاب دیگه هم بود، خود قشورتر بود، خود نازکتر رو عطر شد آورد، مسائل المغتربین از آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی. یه وقتی تو گذرخان تو این مسجد امام رضا نماز میخوندیشون، پسر اون شاهرودی بزرگ هستش ایشون. اینم مثلا کتابی است مسائل المغتربین، مسائل المغتربین، باز اینم بله هم 13 سال پیش مثلا به چاپ رسیده. کتاب دیگه‌ای که الان خیلی شهرت هم پیدا کرده بین بالاخره مسلمانان در خارج کشور، شیعیان در خارج کشور، تحت عنوان الفقه للمغتربین، مفاتیح سیستانی هستش و این هم خب ترجمه شده، ترجمه خوبی شده به زبان انگلیسی و ترجمه مناسبی داره نسبتاً، بی ایراد نیست، بی غلط نیست، ولی خب علل عموم خوبه، خود مفصل‌تر هست و یه مقداری حالا مثلا بله فرض فهمید که مثلا عکس ماهی ها مثلا ماهی هایی که حلال هست خوردنش، مثلا اینا که شما بازار خواستید دارید بخرید اسمش به عربی شه به انگلیسی چیه، مثلا اینا باید تفسیرش هم که حتی تفسیر به قدری ناواضحه که تمام همش یه جوره، خیلی فرقی نمیکنه، همش یه جور ماهی داره اومده اصلا هستی که بله بذار میگن ماهی خوبه، منظورش بوده ماهی خوبه بخورید اصلا منظورش اینه که اینطور هست. بله بله این که آها من حالا کتابشون ندیدم، منظور حالا که بزرگ علما نوشتن، مراجع خودشون نوشتن یا دفعه فتوای مراجع نوشته شده از طرف دفاترشون یا اینا منتشر شده، از حالا اون رو من ندیدم، حالا اونم اگر بیاد ما ببینیم خوبش. اینا ایش که عربی هستش، لااقل من که عربی نوشته شده، همین تحت عنوان احکام المغتربین، مثلا الفقه للمغتربین یا مسائل المغتربین یا دلیل المسلم المغترب، المسائل الفقهیه فی قضای المسلمین المغتربین فی البلاد الاجنبیه. شما این کلمه مغترب تقریبا نقطه اشتراک همه این اسامی و عناوین هست. اگر مغترب رو شما از این کالا عربی کار کردن که میدارن، اگر نه مراجعه کنید به لغت، مغترب رو به معنای مهاجر، مسافر، غریب، دور از وطن، از این جور تعابیر. گفته آقای فلاسفه کتابش اسمش چیه؟ مثلا شما باز می‌بینید که اینجا لحاظ شده است که این کتاب‌ها و این ابحاث لااقل با توجه به اسامی‌شون ناظر مهاجرین و مسافرین به کشورهای دیگه است، یعنی همیشه مخاطب خودشون رو کسی فرض کردن که این ساکن کشورهای مسلمان نشین بوده، ساکن کشورهای اسلامی بوده، تو این فضا بوده، حالا رفته غرب. ها، در صورتی که اینطور نیست. ما الان با میلیون ها میلیون شیعه به شکل خاص، حالا مسلمان که خیلی بیشتر، اما میلیون ها میلیون شیعه به شکل خاص، این میلیون ها میلیون که میگم بالغ بر چند ده میلیون هستا، بالغ بر چند ده میلیون هست، شیعه ای که تو کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن، کشور مختلف یعنی غیر از ایران، عراق، لبنان، پاکستان، بحرین، غیر از اینجا که مکانهای سنتی حضور تشیع هستش، تو غیر از این فضاها، تو کشورهای آفریقایی، آسیایی، اروپایی، آمریکایی دارن زندگی میکنن، بالغ بر چند ده میلیون نفر دارن زندگی میکنن. حالا ممکنه بعضی از اینا خیلی اهل نباشن، بعضیشون اهل باشن، مختلفن. ما الان دست کم علل اقل 2-3 میلیون ایرانی تو آمریکا داریم، علل اقل 2-3 میلیون ایرانی تو آمریکا داریم. خب اینا یه سریشون کلن بیدین و لاابالیان، هیچ از محل بحث خارج، یه جمعشون هستن که اینها ممکنه با انقلاب و نظام اسلامی و آخوند و اینجور چیزا میونشون خوب نباشه، اما به شکل سنتی مسائل اسلامی دوستان رعایت بکنن، حالا ولو در یه حد اقل هایی. یه دشون هم که نه تنها مثلا اینجور مسائل رعایت میکنن، بلکه میونشون با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم بد نیست، میونه خوبی دارن. خب ما میخوام بگم فقط ایرانی ها رو شما در نظر بگیرید، عراقی ها هستن، لبنانی ها هستن، دیگران هستن که اینها اصالتاً بفهمید که مسلمان و شیعه بودن و سفر کردن رفتن به کشورهای دیگه ها. اما الان در مقابل این جمعیت عظیمی از شیعیان در کشورهای مختلف هستن که اینا اساساً اهل اینجور کشورها نیستن، به دنیا آمده اونجا هستن، خودشون، پدرانشون، آبا اجدادشون، یا لاقل خودشون متولد اونجا و خودشون بچه اونجا حساب می‌کنن. باز اگر دوستان، حالا نمیدونم تجربه سفرهای خارج چقدر هستش، اما این رو شما تو فضاهای خارج از ایران زیاد مشاهده میکنید که وقتی انسان اونجاها که میره اینو طبیعی افراد برخورد میکنن. ماها اینقدر نگاه میکنیم که مثلا شما مثلا میگه where are you from، کجایی هستی، مثلا بعد میگه مثلا من اینجایی هم، مثلا اهل اینجا، نه میگم که اوریجینالی، مثلا اصالتا کجایی هستی، تعجب میکنم مثلا تو به اصالت من چی کار داری، مثلا یعنی چی، ما برامون مهم آبا اجدادش از کدوم منطقه آمدن مثلا. اما این هر جا که اون پاسپورت داشته باشه، اون گذرنامه رو داشته باشه، میگه من اهل همونجا، یعنی اون نشنالیتی که میخواد تعیین کنه، اون ملیتش که میخواد تعیین کنه، متناسب با همون کشوری که پاسپورت داشته میگه به شما اونجا میشه ملیتش، میشه اون. و خیلی هم جدی هستن، اگه شما میگه آخه قیافت اهل این کشور نمیخوره، مثلا چطور تو میگی اینجایی هستم، بهش بر میخوره که تفتیش میکنه من یعنی چی، مثلا سوال جواب چیه، یعنی برش این مطلب. خب اون اصلا اینکه خودشو مهاجر نمیدونه، خودشو مسافر نمیدونه، همین که سیتیزنشیپ داشت، شهروندی داشت و سیتیزن اون کشور بود، شهروند اون کشور بودش و پاسپورت داشت، این دیگه براش کافیه که بگه من اهل اینجا هستم. ولی این خیلی مهم. و حالا بعضیشون که اصلا چند نسل پیش آمدن و توی این کشورها ساکن شدن، 100 سال پیش، 150 سال پیش آبا اجدادش میگن ساکن شدن. طبیعتا این خیلی مهمه که وقتی ما یه بحثی مطرح میکنیم یا یه کتابی مینویسیم، مثلا حالا این کتاباییست که مثلا فرض کنیم کتابای سیستانی، الفقه للمغتربین، فقه برای مهاجرین به خارج از کشور، به انگلیسی هم ترجمه شده. خب این در واقع رساله عملیه است که در اختیار خیلی از انگلیسی زبان‌ها، شیعیان انگلیسی زبانی که مقلد آیت سیستانی هستن قرار داره، تقریبا همه از این استفاده میکنن. عرض کنم خب این بسیارشون مهاجر نیستن، مسافر نیستن، ساکن اونجا، ولی ناچارن از اینها استفاده بکنن. و خود این اسامی تا حدودی نشان میدهد که فضای این کتاب‌ها خیلی مناسب نیست و جا دارد که ماها، یا اگر کسی اهل تألیف، دست به تألیف بزنه، دست به جمع آوری بزنه، دست به تدوین بزنه، اگر نه لااقل هر کس برای خودش اینطور توجه بکنه که ما مخاطبمون فقط مهاجرین و مسافرین نیستن. فردا عنوانی که ما برای بس برای مطلب حالا عرض می‌کنم، بله حالا بنشینم ببینم عرض، عنوانی که ما انتخاب کردیم عنوانش این بود که فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی. این عنوان عامه، عام از مسافرین و مقیمین و ساکنین و هر چی. بالاخره شما اینجا حالا نه که اولین باری که مثلا علی کشور خارجی میام تو فرودگاه برخورد که نه مثلا میاد اینه که شما یه روحانی هستین، میگه آقا من الان دارم میرم کشور مثلا فلان اینها و اونجا و شرایطم خیلی ناجور هست، بعد حالا بر شما داره توضیح میده، چون فرضون که اونجا مدت است چه واسه ساکنم بودید، مثلا شما توضیح میده آقا خیلی هم شرایط ناجور، ما نمیدونیم چیکار بکنیم و مسئله اولیه و اینها، ما مثلا دلداری میدیم، شما لازم نیست کار خاصی بکنید، جوگیر نشو، همه احکام اسلامی میتونه رعایت بشه، نترس. اصلا فرضی که آره، حالا برتقی این عنوان بهتر هست، شما تو بحثتون اینطور پیگیری کنید، تو بحثتون اینطور پیگیری کنید، دنبال مسافرین و مهاجرین نباشید، کلا
در این فضای غیر اسلامی توی کشوری که مسلمان نشین نیست ما چه کار باید بکنیم؟ خب پس در مجموع این در واقع نوع مخاطبی است که ما توی این بحث باید دنبال بکنیم. عرض کردم یکی از وجوه اصلی در تفاوت و تمایز این بحث با یک رساله عملی معمولی و احکامی که برای مسلمانان تو کشورهای مسلمان نشین مطرح میشه، تفاوت و تمایز در موضوعات و مسائل. ببینید هم موضوعات و مسائلی وجود دارد که اینا کهن هست، قدیمی هست، اما در این حال کاربرد داره، الان مطرح هستش و مورد نیازه. هم مسائل مستحدثه مطرح هست و وجود داره. من مثال بزنم، مسائل مستحدثه یه موردی خودم برخورد داشتم و واقعا موندم توی حلش. اون جلسه من اینو میگفتم، حالا با آقای جلسه داشتیم، و اون اینکه مثلا ما یک کشور رفته بودیم، اونجا یک خانومی حتی مستقیما نیامد پیش من خجالت میکشید، یه خانم دختر جوان شیعه ای بودش، از طریق یکی آقایی که مثلا آشناهاشون بود از طریق او سوالشو مطرح کرد. او خانم پرسیده بود که من پرستار بچه هستم، تو خونه ها میرم بچه ها رو نگه میدارم، اینجا اگر پرستار بچه بتونه بچه شیر هم بده، این مزدش مثلا دو برابر میشه، خیلی مزدش زیاد میشه، لذا من با اینکه دختر جوان ازدواج نکرده هستم، اینجا یه قرصای مخصوصی هست و این قرصو میخورم، سینه هم شیر میاد، بچه شیر میده. حالا الان مسئله رضا و محرمیت بینا چجور میشه فلان؟ خب ما اصلا این مسئله تا حالا تو عمرو بهشون نخورد. مگه میشه؟ اول گفتم آقا مگه میشه؟ بابا چون میشه چیه؟ بابا کردیم و شد. در یک شغلش اصلا، گفتم آقا اصلا امکان نداره. مگه شدنی؟ گفت بله، چون امر عادیه. اینا خب پرستار بچه‌ن، بالاخره حقوقش دو برابر میشه. دختر جوان باکره ازدواج نکرده، ولی این قرصو میخوره، شیر میاد تو سینه‌اش، به بچه شیر میده، دو برابر حقوق میگیره. خیلی هم خوب. فقط این نگران مسئله، چون میگم مثلا من پرستار یه بچه هستم، خب دائما باید به این شیر بدم مرتبا، این خیلی وقتا اون حد شرعی میشه، حد شرعی رضا مثلا هم عرض کنم که فلزا نمیدونم بحث محرمیتی و اینقدر بچه مثلا چجور میشه شرایطش با من فلان، یعنی اول مدتی میگذره شما بفهمید اصلا اصل مسئله چیه، مگه شدنیه؟ مثلا شوخی میکنه فلان، دقت کن. خب اینا مسائلی است که برای ما اینجا مطرح نیست، ما باش برخورد نداشتیم. البته پاسخش مشکل نیست، پاسخش ما تو همون درسای فقه چه میدونم اولیه هم که به طلبه هامون میدیم اونجا مطرح شده که شیری باید باشه که از زن ذات بعل باشه، از زن ذات بعل باشه، در اثر ازدواج شرعی این شیر در اون ایجاد شده باشه، این موجب محرمیت میشه، نه صرف این که شیر مثلا، نه اون نه. خب این که ازدواج شرعی نکرده بوده که به قرص و امثال ذالک، لذا بحث محرمیت اینجا چه بسا بگیم مطرح نیست. و حالا کاری ندارم به یالات بس مرجعش بسید که آقا نه بس پای شما شیر، اما مشکل در فقه ما داریم این هست. بگذارید به هر تمنید، یا مثلا از این قبیل، یا یه چیزایی توی بعضی مناطق وجود داره. مثلا باز در یه منطقه دیگه بنده حضور داشتم، باز شخصی پرسید که ما اینجا یک نوع ماده داریم به غذاها می‌ذاریم خیلی خوشمزه میشه، و این یه چیزی مثل آبجو که شما در مثل آبجو که آبجو رو من طرف مصرف بکنه مست میشه و اینها، این چیزی ما از برنج میگیریم. من توضیحاتی هم داد، من یادم رفت چون قصه مال خیلی سال بوده، 17 سال پیشه، که از برنج ما این رو میگیریم ها، مثل هم آبجو دقیقاً همون مثل اون تو از برنج گرفته میشه. خب این چه جوریه؟ خب اینا رو انسان برخورد نکرده، ممکن تو هر منطقه یه چیزایی وجود داشته باشه، یه نکاتی، یا به خاطر این تکنولوژی و فناوری یه مسائل جدیدی به وجود آمده باشه، یا فرض بفرمایید که یه رسم و رسومی تو مناطق مختلف وجود داشته باشد که بالاخره افراد باش درگیر باشن. یه سری موضوعات مسائل هم کهنه، از سابق ما اینها رو داشتیم. فرض بفرمایید مسائل دفن، مسائل دفن مسائلی است که افراد باش درگیرن. بحث دفن اسلام، میدونید خیلی از مسلمان ها شیعیان در نقاط مختلف دنیا از اسلام فقط یه ازدواجشو دارن، ازدواج شرعی که شرعن ازدواج انجام میشه، و یه مسئله دفنم دارن که دفن اسلامی انجام میشه. تقریبا دیگه دو صحنه رو دارن دیگه، بقیش با آخوند و دین و اینا خیلی کاری ندارن. لذا اینا محل سوال واقع میشه، محل پرسش واقع میشه. همین مثلا دفن، مثلا خب تو بعضی از کشورها ما قبرستان مسلمان ها نداریم، و خب این جنازه مسلمان رو میخوان توی قبرستان دفن میکنن، گاهی حکومت اجازه نمیده جای دیگه برن دفن میکنن، ناچارن بیان تو قبرستان عمومی دفن میکنن که قبرستان مسلمین نیست. تکلیفشون چیه؟ چیکار باید بکنن؟ آیا میتونن؟ مجاز هست نیست؟ خب اینا مسائلی که از قبل بوده. یا مثلا فرض بفرمایید که یک شخص مسلمانی ازدواج بکنه با یه خانم کتابیه،
اهل کتاب مسیحی یهودی. خب این خانم کتابیه اهل کتاب، خانم مسیحی یهودی، حالا بفرض شما بگید آقا ازدواج دائم هم نمیشه، ازدواج موقت، ازدواج موقت میکنه با اون خانم اهل کتاب و از قضا این خانم حامله میشه و بعد این خانم از دنیا میره و اون جنین همون بچه هم تو شکمش از دنیا میره. خب طفل ملحق به پدره، طفل لذا اون طفلی که در درون بطن این خانم هستش مسلمان حساب میشه، مسلمان حساب میشه. خب الان این خانم رو ما خواهیم دفن میکنیم، اون بچه هم تو شکمش دفن میشه. بچه که دفن میشه، بچه که مثلا 5 ماه است، 6 ماه است، 7 ماه است، حالا هر چی، این بچه که دفن میشه این چجور باید باشه؟ رو به قبله باید باشه یا نباشه؟ ما این خانم رو چجوری دفنش بکنیم که مثلا بچهش رو به قبله قرار بگیره یا نه نیاز به این کار نیست؟ خب اینا مسائلی است که از سابق هم تو فقه ما مطرح بوده و در بید. یا مثلا مسئله دیگه گاهی افراد میپرسن، یعنی مسئله مطرح بوده، متاسفانه ما سیل مهاجرت، سیل مهاجرت به کشورهای اروپایی و غربی رو داریم، از سابق داشتیم، مثلا کشورهای آفریقایی، شمال آفریقا، جاهای دیگه دریای مدیترانه میرفتن به سمت کشور اروپایی، یا راه سخت‌ترش از اندونزی میرفتن به طرف استرالیا که من برخورد داشتم با این تیپ افرادی که میامدن اونجا میرفتن، از کشورهای مختلف اسلامی میرفتن، مسلمان بودن که این کار انجام میدادن. بعد تو دورهای خوب جنگ‌های پیش آمد دیگه، فقط عادی نبود، زمانی که افغانستان درگیر جنگ بود، عراق درگیر جنگ بود، این مهاجرت ها رو ما داشتیم به کشورهای مختلف و بعدن هم الان سوریه و متأسفانه حتی ایرانی ها، ما خیلی ایرانی هم داریم تو اینجور جریان ها که میرن و مثلا مهاجرت های غیر قانونی. خب اینا با کشتی های کوچک یا بهتره بگم با قایق میرن، قایق هایی که اینا تو این دریا، تو حالا مدیترانش باز خوبه، دریاست، تو اقیانوس را میفتن، میرن از اندونزی به سمت استرالیا. واقعا هر دفعه که اینا برسن خیلیشون کشته میشن، مسئله اصلا غرق میشن، اما اونایشون که برسن دیگه خیلی خداخواهیه، یه کشتی رد بشه از اون کنار اینا، ببینتشون، دلشون بسوزه، اینا رو سوار کنن، اینا نجات پیدا کنن، وگرنه هم تو علی‌اللهی میرن، هزاران هزار دلار هم پول میپردازن به قاچاقچیای انسان، اونا هم مثلا قول کشتی و تشکیلات اینا میدن، آخر هم سواری قایقشون میکنن، ولشون میکنن تو اقیانوس و به امان خدا. خب حالا که میرن، مردن افراد تو اینجور سفرا هم عادیه، تو مسیر افرادی میمیرن. دفن این آدم چجوره؟ بالاخره مسلمان هستش، دفن این آدم چجور هستش؟ این که مثلا ما در فقهمون داریم که باید اینو سنگینش بکنن بدن تو آب، اگر نمیتونن ببرنش، میگن آقا اگر چند روز تو قایق تو کشتی نگه داریم تعفن میگیره، مشکل برقرار هم نخواهش، مشکل است، چی کار بکنیم؟ در فقه ما گفته شده مثلا یه سنگی رو پاش ببندن، چون با توی قایق سنگ از کجا بیارن؟ مثلا اون بنده خدا قصه تعریف میکرد، خاطر تعریف میکرد، با من داشتم تو دریا میر شنا میکردم و اینها، و بعد وسط دریا یه کوسه انداخت دنبالم، منم دیگه شنا کنم رفتم بالای یه درخت، آقا وسط دریا درخت چیکار میکرد؟ گفت مجبور نشدی، اگه کوسه دنبالت میگفتن تو هم میرفتی بالای درخت. حالا بعد گفت من سنگ چه کجا پیدا کنم؟ سنگ نیست، تو قایق ما داریم میریم، حالا سنگ سنگینش کنم، کلا سنگینش کنم بذارش تو آب مثلا، دقت کردن؟ حالا اینا مسائلی است که بالاخره درگیر هستن افراد باهاش متاسفانه، یعنی شما وقتی که میخواهید تو عرصه بین‌الملل کار بکنید ناچارید با این مسائل هم درگیر باشید و پاسخگوی سوالات افراد باشید. یه مسئله ای که گاهی اوقات برای شیعیان ما مطرح هست که سوال میکنن، بحث ازدواج موقت با خانمای مسیحی یهودی هم. خدا نکنه طرفم ناشی و تازه وارد باشه، اولین سفر خارج هم باشه، از تو همون فرودگاه دنبال این مطلب میگرده و میخواد بیند که اینجا مثلا ازدواج موقت، خب این آیا میشه ازدواج موقت انجام بدهد با زن اهل کتاب یا نه؟ آزا افرد ثانیاً اون زن اهل کتاب چه شرایط داشته باشه، مثلا تو عده باشه نباشه، اینا مهمه یا نه ایناش اهمیتی نداره؟ اون دیگه میگفت اومدیم خارج دیگه، این حدود برداشته شد. ثالثاً آیا اگر این شخص متأهله نیاز به اجازه زن مسلمانش داره یا نداره؟ چه بسا بگیم نیازمند اجازه است، درسته این میخواد ازدواج موقت انجام بده، اما زن مسلمانش باید اجازه بده تا این بتونه یک زن اهل کتاب رو ازدواج موقت باش انجام بده. خب کدوم زن مسلمان هستش به جز لبنانی ها؟ کدوم زن مسلمانی هست که اجازه بده که اینا برن تو جه؟ و لبنانی ها نه اجازه عامی از خانماشون دارن، آقایون بیرون از کشورهای دیگر، خب زن لبنانی هم حرفتون روی مرد دیگر نمیتونه تحمل بکنه که اونا اونجا مشغول هستن. بله بچی آقای لبنانی بود، خوبی هم بود، خیلی فعال بود اینجا، در تقدیر این اصرم که لذا ناپدیدم میشد دیگه، این هر چند یه موردی گیر من میرفت ناپدید شد، نه مسجد میامد نه اسلامیک سنتر میامد دیگه سر ما نمیزد. بعد یه منظم میامد، گفتم که تو چی شد منظم؟ گفت خانم از لبنان اومده. گفتم کاش همیشه اینجا باشه تو خانم منظم بشی. از آخر خانمش از لبنان میومد، خب منظم میشد، خیلی منظم برنامه شرکت میکرد و خیلی مرد خوب میشد. خانمش که نبود فلوق بازی در میومد. اصلا که به هر حال حالا این آیا خب این اجازه اون زن مسلمان رو میخواد یا نمیخواد؟ اگر اون زن مسلمان اجازه نده این نمیتونه صیغه بکنه، ازدواج موقت بکنن با یک زن که تا ما تا کی باید ادامه میدم بریم مثل نوارهایی که روشن کردن دارن میسته تا کی یه وقت کلاس تا پنج و نیمه؟
معمولا
کلاس یک ساعت و نیم است. کمترم میشه ها؟ آمیه کمترم میشه
ماشاءالله.
آره فکر کنم چهار زود باشه، چهار و نیم تا پنج و نیمه، چهار رو تا پنج و نیم. بالاخره اینو به نصیب برسید بچه هایی که خود المصطفی هستن به نصیب برسید، بند اطلاع بدید که مجلسه بعد بیان که میخوام که بیان دوستان همه سر ساعت کلاس باشن، هی خورد خورد و یواش یواش ملحق نشن. خب اینم باز جز مسائلی است که ما باش درگیر هستیم. من این مسئله دیگه هم اشاره بکنم، اینم باز مهمه. اصل هجرت مسلمان ها به کشورهای غیر اسلامی، آیا اصلا جایز مسلمانی بره ساکن کشور غیر اسلامی بشه یا جایز نیست؟ همین اخیرا من شنیدم توی یک از همین مراکز مؤسساتی که در قم هستش، این مرکز تخصصی فقه اصول که در قم هست و اینها، و بالاخره مؤسسه مهم و شهیری هست، مشهور هستش، و اونجا جلسه داشتن و این بحث مطرح شده است به وسیله سخنران جلسه و متأکید قرار گرفته، ظاهرا ناقد هم اشکالی در این جهت نداشته که خروج از کشور مثلا تحت حکومت اسلامی و رفتن در یه جای دیگری این به معنای کفره. اگر کسی در مثلا فرض ایران زندگی میکنه که تحت حکومت ولایت‌فقیه حرس بکنه بره توی کشور دیگه ای ساکن بشه، این بره مثلا فرض کن مهاجرت کنه توی کشور دیگه، این کفر و شرک و اینها هستش و فلان، و مفصل این رو مطرح کردن سخنران و بعدم ناقدم خب تایید کردن بله ولی تو ابعادش باید بیشتر روشن بشه. خب آیا واقعا اینطوره؟ اگر مثلا فرض کن کسی مهاجرت بکنه از کشوری که تحت حکومت اسلامی است به کشور دیگه، این کافر شده؟ یعنی مثلا حکم ارتداد بر او بار میشه یا نه؟ سوال مهمی است. عرض کنم که وای شرایطش چیه مثلا؟ همطوری هر کس رفت مرتد میشه؟ خیلی ما تو مرتد بس زیاد داریم، با مشکل تعداد مرتد مواجه میشیم، بعد اینقدر ما چوبه دار نداریم میخواد همه رو اعدام کنیم، خب سخته. بعد بر تقدیر مراد چی؟ بوم ها، ما همه باید اینجا جمع کنیم آخه. همه بله همه ایرانیان مهاجر به خارج جمع بشن توی یه نقطه، میخوایم منفجرتون کنیم. اصلا اون که کسی چین بود دیگه، اون یه آزادیای داد حکومت چین که اینا تشویق شدن مخالفین حکومت از این حرفا، معروف بود میدان چنین چی اسمش قصه معروفه آره بله افغانستان چین
یه
نامه. آها اصلا اصلا که اونجا جمع شدن همین بعد جه همه رو تیبران که کشت. اصلا این که یه آزادی هایی داد، اینا خود تشویق شدن که میتونن علیه حکومت حرف بزنن، قیام بکنن، اظهار نظر کنن، فرا اینا جوگیر شدن. اینا همه یه جه جمع شدن، همشون تیرباران کرد، خیال شده شد. یک جا همه مخالفین برچیده شدن. به هم تقریب مراد این هستش که اینا مسائلی است که میخوام بگم تو قوم ما داره مطرح میشه، تو مؤسسات فقه اصولی ما تو همین شهر داره مطرح میشه. یعنی توی مؤسسه تو خوش اونورتر فرض کن شما دارید دم به رفتن به خارج و سکونت در خارج اینو بحث میکنید، تو گفت خوش اونورتر مثلا فرض کن دارن میگن این شرک و کفره، تو مرتد میشی. نه اصلا خب خیلی بحث جدی هستش، این بحث مهمی است که واقعا باید بهش پرداخته بشه، تکلیف روشن بشه به لحاظ فقهی. یعنی مسئله شخصی هم نیست، من دوست دارم برم خارج و چیکار این کاراش دارم، نه حالا خب فقهش معلوم بشه، بعد حالا شما دل خواست دارید نخواست دارید خودت بدید. نکته بعدی که باز ما زیاد باش من دارم در حقیقت برخی از عناوین جزئی مثالی است برای موارد متعدد، برخیش عناوین کلی هستش، مثلا این بحث مهاجرت میشه کلیه. یکی از عناوین کلی دیگه که داریم نوع تعامل یک مسلمان با قوانین کشورهای دیگه است. آیا این قوانین لازم الاجراست؟ باید رعایت بکنه؟ باید احترام بگذاره؟ یا نه لازم الاجرا نیست؟ آیا اگر رعایت بکنه اولا و به زاد رعایتش لازمه؟ یا نه ثانیا و بالعرض به عنوان این که اگر من رعایت نکنم مشکلاتی برام درست میشه؟ یا حتی عنوان دیگری بگر اگر من رعایت نکنم این موجب وحن اسلام میشه؟ و دقیقا تو همین کتاب این آمده، من همین شرایطش نگاه می‌کردم، دلیل المسلمین مختلف، شخص پرسیده ما نسبت به حکومت‌ها چیکار کنیم فلان، ایشون بیان کردن که به جهتی که اگر شما قوانین رعایت نکنید این موجب وهن اسلام و مسلمین میشه، میگن مسلمین عجب آدم بی‌قانونی هستند، لذا رعایت کنید. بگن هیچ لزومی نداره، هیچ لزومی نداره شما قوانین بخواد رعایت بکنید، یعنی تو همین فضایی هستش. خب اینم مهمه. نو
خودش
اینو بفهمه. بله خودش این معنی که بله خودش اولون کلام ان شاء الله نمیفهمم، ان شاء الله نمیفهمم. بله عدم رعایت قوانین جاری در کشورهای غیر اسلامی چه حکمی داره و از چه بابی جایزه، از چه بابی حرامه و امثال ذلک؟ خب این چه جور هست؟ اینم باز بعضی مسائل، مثلا فرض کنید که بعضی امور شاید برای ما مطرح نباشه اما برای باز دیگران خیلی مطرح است، مداخله در امور سیاسی دیگر کشورها، عضویت در احزاب، شرکت در انتخابات. کسی که ساکن اون، آخه ببینید من نگاه میکنم و میگم آقا تو چیکار داری به حکومت، ولی اون نگاهش نیست، حکومت کشور خودمه، کشور خودشه. دقت میکنید؟ یعنی المسلم المغترب رو در نظر نگیرید، یه مسلمانی که نیتیو بالاصاله این مال یک کشوریه، ساکن یک کشوری هستش، متولد یک کشور، بعد آبا اجدادش هم اهل اونجا هستن. حالا این بنده خدا بله این آدم از فضا چون که مسلمان شده، شیعه شده، پذیرفته و آمده این طرف، خب این نسبت به شرایط کشورش حساسه، چه کسی بهش عمر بشه، چه کسی مثلا عضو پارلمان میشه، اینا براش مهم هست و به توجه میکنه. طبیعتا چنین کسی سوال زیاد مطرح میکنن که آقا تکلیف ما چیه، ما در امور سیاسی میتونیم دخالت بکنیم، دخالت نکنیم، در انتخابات شرکت بکنیم. مثلا عضویت در احزاب خیلی مطرحه، ما عضو حزب بشیم یا نه، چون امکاناتی داره، یه بالاخره شرایط داره، شرایط خوبی داره احیانا، و مثلا فرض کنید که بعضی احزاب نه، اینا بالاخره مسائلی است که وجود دارد. بحث برچسب حلال، این مسئله است که واقعا مسلمین درگیرش، آن برچسب حلال چه حکمی داره؟ یه اماره است که میشود بهش اعتنا کرد، برچسب حلال روی غذا هم زده میشه یا قابل اعتنا نیست، نمیشه بهش اهمیت داد. بنده قصابی که این سرتیفیکیشن داشت، اون چی میگن، چی میگه سرتیفیکیشن، یعنی پروانه ها میگه اون مجفز اسلامی داشت برای ذبح و امثال ذلک، و رئیسش هم مسلمان بوده، کوچری بود، یه شخصی بود که مسلمان بودش و اداره میکرد و خیلی خوب بود و خیلی ما مطمئن بودیم و همه مسلمین مزجو خرید میکردن، یعنی حتی افراد مقید. بعد من یه بار رفتم اونجا خرید بکنم، چون میگم با طرف رفیق شدن، دوست شدن از این حرفا و تشکر کردن چجوری قصه، چون خیلی جای بزرگی هم داشت. بعد گفتم چجوری اینجا فلان، گفت بله ما اینجا شبکه اسلامی رعایت میکنیم و همه چیز اسلامی هست و فلان و بسار. گفتم که وقت شما خودت عمل ذبح رو انجام میدی؟ گفت که نه، من که فرصت ندارم، اینها و کارگرها انجام میدن. گفتم خب اونا کیا هستن؟ چند نفر نشون داد، فرصت ببینم هم مسیحی هستن. اون کسی که ذبح انجام میداد مسیحی بود، رئیس مغازه مسلمان بود، فقط دقت میکنه چرمان این به عنوان یک مرکز ذبح اسلامی مطرح بود، مسلمان هم همه اونهای مقیدین ها متدینین، همه ارجاع میده آه از اونجا این خیلی آدم خوبیست و پران درفا و خیلی هم مسائل اسلامی توضیح ده. به صبح بند خدا نقل میکنم خیلی سال پیش که رفته ناظر شرعی رفته بود تو همین کشتارگاه خودمون در ایران، بعد اون مسئول خوردار کشتارگاه روحانی گفت که آقا شما، من بعد نظر شرعی آمدم اینجا، شما قصابتون بسم الله میگن؟ تو بله که بسم الله میگن، صلوات هم میفرستیم. او چجوری؟ و اول صبح که میام همین بسم الله الرحمن الرحیم یک صلوات بفرست، برو مشغول به کار شو. میگم بسم الله دیگه نمیخواد، یه بسم الله اول صبح میگن تا شب، دیگه بعد استخاره میکنن، دوباره یه ذکر اول صبح میگه تا شب میگن دیگه استخاره میکنه. چی؟ بله احمد هستیم که این که همه رو شامل میشه، این شامل یه بسم الله برای همه شون شامل میشه این احمد هستیم. خب این همه مسائل تو خارج کشور ما بیشتر باش درگیریم، خدا شکر تو ایران هم باش درگیر هستیم، ولی تو خارج بیشتر باش درگیریم. به وقتی ما این مسئله میگو رو باز به یک کشور باش برخورد کردیم که آمدن از ما پرسیدن که شیخ مسلمانی پرسش شیعه بود از من پرسید که اونجا میگو رو که شکار میکنن، بعد بلافاصله میکننش داخل آب یخ، داخل آب یخ که داخل آب یخ بمیره. خاصیتش این است که میگو خیلی خوشحالت میشه، یعنی خیلی شق و رق باقی میمونه، شلو بلو الان نمیشه، هیکلش جالب میشه، برای فروش بهتر. این چه حکمی داره؟ خب گفتیم که جایز نیست، جایز نیست به جهت این که این حیوان در اون چیزی مرده که حیاتش در اوست، درسته از آب محل زندگی شما در میاری، اما دوباره داخل یه آب دیگه اینو قرار میدی که داخل اون آب میمیره، اون آب آبیه. بعد او گفت به من، لیکن شیخ تو ایران هم من شدن همین روش اجرا میشه. من از ایرانی ها پرسن، گفتن تو ایران هم همین روشه. ما چون تو ایران هم همین روش بود، گفتیم خب پس ایران حتما مطمئن نشه. گفتم حالا من ایران رو خبر ندارم، ولی فقیش اینطوریه ایران رو باید بپرسم. حالا بعضی مسئله دارم، همش هم من کشور دیگه نیست، همینجا ما خودم درگیر هستیم. حالا من باز تحقیق نکردم، نمیدونم، شاید شما بگید نه اصلا اینطور نیست، خیلی خوب انشالله که نیست، ولی به هر حال میخوام بگم او آقای همچین ادعای کذب و باطلی رو مطرح کرد. بگذاریم بر نقدیر، اینا وجود دارد دیگه، این مسائل احیانا وجود دارد. یا میگم باز مسائلی که ما، حالا این مثال ها رو میگم اشکال نداره، ذهن ها باز بشه، چون یه کمکی میخواستون بگیرم، حالا عرض خواهم کرد. ما یه مسائلی داریم احیانا که اینا اصلا فکر ما خطور نمی کنن، نه به خاطر تکنولوژی جدید، نه به خاطر اینم مسائل مستحضر، نه این مطرح نیست برام. من خاطرم از توی کشوری درگیری سنگینی پیش آمده بود، من هم تازه رسیده بودم، سراغ خود من آمدن و از من سوال میکردن و من نمیفهمیدم منظور چیه. بعد مسئله تا حد کشت و کشتار رسیده، درگیری میان مسلمین و مسیحی ها بر سر استفاده از کلمه الله. مسیحی ها ظاهرا چند تا نویسنده مسیحی بودن تو بعضی از روزنامه و مجله‌هاش مقاله می نوشتن، احیانا در مسلمین هم نوشته بودن، کلمه الله رو استفاده کردن. مسلمین تظاهرات و راهپیمایی و درگیری و فلان که شما حق ندارید از کلمه الله استفاده کنید، این از طبق دین ما حرامه که شما کلمه الله استفاده کنید. اونا به لج اینا بیشتر استفاده کردن، اصلا یک موضوع ملی شده بود، حکومت دخالت کرده بود، درگیری بود فلان. حالا از منم پرسیدن آقا این چیکار کنیم؟ من الله، من اصلا نمیفهمم چی دارن میگن. گفتم خیلی خوب، حالا یه مسیحی گفته الله، حالا چیکار کنیم؟ مسئله چی شده؟ توهین کرده؟ گفتم نه، چه توهینی بالاتر از این؟ گفتم نه، اونو که فهمیدم گفته الله، حالا چی دیگه گفته؟ خدا نمیفهمیم اصلا مشکل نه چیه. خب یه مسائلی برای این مردم هست، حالا شما اینو جا بندازید توضیح بدید آقا اشکال داره نداره، الله که سر بالاتر از این نشه، مثلا بگه نگه اشکال داره نداره. اینا می مسائلی است که ما خوبه ذهنمون آشنا باشد. البته حالا دیگه اینا یه مقدار جنبه اختصاصی به منطقه پیدا میکنه، اون منطقه‌ای که ما می‌خوایم برای تبلیغ بریم احیانا ببینیم اونجا چه شرایطی دارن، چه مسائلی دارن، چه چیزایی دارن، مثلا پرسجو بکنن همینجا که می‌خواد حرکت کنه بره پرسجو بکنه. از الحمدلله این شرایط در ایران هست، ما طلبه های جامعه مصطفی رو داریم که از حدود 100 کشور هستن، گرچه حالا یه خورده سخت میده جامعه مصطفی برای ارتباط با اینا، ولی حالا اگر بشه این برای برای پوشه پس پوشه جایگیریشون آورد و تقدیر انسان با اینا ارتباط برقرار کنه، مسائل اینها رو از درون کشورشون اطلاع پیدا بکنه، نه در حدی که تو اینترنت منتشر میشه، از درون کشورهای اینها اطلاع پیدا بکنه و با احکامشون آشنا بشه. خب اینها مثلا یه نکته‌ای که دوستان گفتن که من دیگه حالا آروم آروم می‌خوام بحثمو جمع بکنم، چه در صحبت نمی‌کنه ازتون بکنی، و اون این که ما اگر بخواییم احکام رو بررسی بکنیم، خب اختلاف فتوا ما زیاد داریم احیانا تو مسائل اختلاف فتوا، اینجا چیکار کنیم؟ اولا علل عموم ما نظرمون ازش که باید همین فتوای اونجایی که بالاخره نظر موجودین این آقایونی که بیشتر مطرح هستن رو باید بررسی کرد. اما تو اختلاف فتوا بنده تعبیری دارم همیشه به کار میبرم، میگم الان در حال حاضر در کل دنیا اغلب پیروان مکتب اهل بیت علیه السلام در سطح جهان و در کشورهای دیگه منظورم از اون مثلا از دو تا آیت الله سید علی حسینی تقلید میکنن، یکی آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، دیگری آیت الله سید علی حسینی سیستانی. اینطوره، چون در سطح دنیا که برید شیعیان عموماً پیروان این دو تا آیت الله سید علی حسینی هستند، یکی سید علی حسینی خامنه ای، یکی سید علی حسینی سیستانی، مقاله این دو نفرن. کما قبلا هم پیرو دو تا سید موسوی بودن، یکی سید روح الله موسوی خمینی، آیت الله سید روح الله موسوی خمینی، دیگری آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خونی، مقلد اون سید موسوی بودن، جاشون تو سید حسینی گرفتن. از دیگران هم هستن اندکن، مثلا زمانی که مرحوم فضل الله زنده بودش در لبنان، یه عده‌ای فقط بخشی از لبنانی هایی که ما در سراسر دنیا داشتیم، اون جالیه لبنانیه که همه جا هستن معمولا، اینا یه عده‌شون مقلد مرحوم فضل الله بودن. حالا جالب است که الان بخشی از اونها کماکان مقلدن، مثلا مقلد دفتر ایشونن. من بحث کردم آقا شما مقلد چی هستین؟ میگه ما تابع دفتر ایشون. حالا دفتر که مرجع تقلید نمیشه، میگن چرا؟ ما کماکان دفتر ایشون رو قبول داریم. پسرش من آیت الله اینا نیست، ادعا نداره بنده خدا واه. نه اینکه چی؟
نمیفهمن، میگیم آقا شما باید به اجازه مجتهد زنده‌ای باقی باشید در قدر الله، میگن نه ما فقط تابع دفتریم. عرض دفتر من زیاد برخورد کردم دیگه، حالا من نمیدونم چجوره، ولی بالاخره دفتر رو سرپا نگه داشتن، دفتر رو سرپا نگه داشتن دیگه، حالا اون دیگه تحلیلش با شما، ولی دفتر رو سرپا نگه داشتن و کماکان ارتباط هم برقرار هست متأسفانه، و این چی مسئله شرعی هم نمیدانن و پیگیر هستن. علیکم السلام. عرضم خدمتتون که ما مثلا ایشون رو داشتیم و کماکان یک کمی البته هنوز اونقدر چیز نیست داشتیم، عمدتا همینه، یعنی مراجع دیگه اونقدر نیست، خیلی کمه. الان مثلا در کانادا فرض کنید ما یک از همین طلبهای قم بود، الان چند سالی رفته ساکن کانادا شده، خب ایشون اونجا ادعای مرجعیت داره به عنوان آیت الله العظما مطرح در کانادا. یا الله شما خوب هستید؟ شما عزیز شما خودتون هستین؟ نه همون کانادا. آه نه نه خیلی خوب، منم که براتون جالب بود مثلا گفتم نکنه که چون میدونم قیافش با شما فرق داره. اصل خاطر یه آقایی بود ایشون به نمایندگی از دفتر رهبری فرستاده شد هامبورگ اونجا رو اداره بکنه، مدت تو هامبورگ بود و دورش تموم شد، گفتن که برگرد نفر بعدی بیاد هامبورگ جای تو، مرکز اسلام هامبورگ آلمان رو اداره کنه. من تو من دیگه برنمیگردم. بعدم رفت کانادا اونجا الان منامای تو دلیل عظما مطرح هست شو بالاخره پروبیای داره. عرض خدمتتون که من میخوام بگم احیانا با این دور افرادم مواجهیم، اما اینا خیلی مرجعیت به اون مفهوم ندارن. شیعیان در سراسر دنیا، اونهایی که به سمت نجف گرایش دارن مقلدهای سیستانی هست، اونایی که به سمت ایران گرایش دارن مولای خامنه ای هست. از سایرین تقریبا ما نداریم کسی که مقلد جدی داشته باشد، پیروی داشته باشد. لذا ما برای خارج کشور فتوای همین دو نفر برسمونه. نه اینطور نیست، اونا مثل حالت بنی اسرائیل میمونه، یعنی یه قومی نژادیه. دقت میکنید کربلایی ها و متصلین به اونها، من با باش مخورد داشتم به کشورهای مختلف، دقت میکنید جد. یعنی فضاشون یه فضای کاملا بسته که کربلایی هایی که اینها مرتبطین با شیرازی بودن، اینها که پخش شدن به کشورهای مختلف، اینها کماکان مقلد شیرازی هستن، و بعد کسایی که به اینا مرتبط شدن شمارشون فوق العاده اندکه، اما امکانات رسانه‌ایشون خیلی بالاست. اینا 10-20 تا ماهواره دارن، امکانات رسانه‌ای خیلی بالایی دارن، اما شمار مقلدینشون رو کاغذ نه رو زمین، شمار مقلدشون رو زمین اونقدر زیاد نیست. شما مثلا فرض بفرمایید که سالی چند سالی یه بار با یه مقلد مثلا شاهی شیرازی مواجه بشید، مثلا اونم معمولا سراغ شما نمیان، مرتبط به مرکز خودشون هستن. بعد تازه عموما ما شیعه خوش مواجه هستیم همین ها هستن، آقای خامنه‌ای و آقای سیستانی. نمیگم انکار نمیکنم کسی دیگه ممکنه علی کسی از کسی تقلید بکنن، اما این دلیل نمیشه عرض کنم که به عموما مقلد این دو نفر هستن، بیشتر اینطور است. لذا ما حالا فتوای این دو نفر رو بیشتر میگم، ما نشد تو این کلاسمون، خود آقایون هم به همین ترتیب، خود آقایون هم میخوان بحثا رو ببینن، به همین ترتیب عرض مثلتون که نگاه بکنن مناسب است. حالا هیچ آماری ما نداریم، آماری ما نداریم، اما همون که گفتم خدمتون، یعنی اونها که گرایش به سمت ایرانشون بیشتره مدمردار خامنه‌ای هستن، اونها که گرایششون به سمت نجف یعنی سنتی تر هستن مقلدهای سیستانی هستن، یعنی این دقیقا تقسیم بندی وجود داره، سنتی ترها مقلد نجف هستن، اونهایی که این مقداری حالا امروزی تر هستن و مثلا فرشون که روحیات انقلابی دارن و اینطوری هستن مقلد آقای خامنه‌ای هستن، مقلد فوق العاده زیادیشون دارن. تو خود آمریکا ما درگیری هایی داریم احیانا میان مراکز اسلامی تو شهرهای مختلف بر سر میزان پیروی از ولایت فقیه، یعنی این مرکز اسلامی تو این شهر آمریکا اون مرکز اسلامی شهر دیگه آمریکا رو متهم میکنه که شما تبعیتتون از ولایت فقیه مثلا کامل نیست، اونا میگن نه شما کاملید. در واقع اینطوری ما داریم تو آمریکا دقت میکنید، بستر مقدار تبعیت از ولایت فقیه یا یعنی خیلی مقلد اینطوری فراوان هست. ما تو کشور اروپای غربی با این افراد برخورد میکنیم که میان میخواد شیعه بشه، اصلا میگه من میخوام مثل ایرانی ها مدل ایران شیعه بشم، یعنی اصلا این مد نظرشه، این جور شیعه این مدل رو میخواد. و بعد شما مثلا تو کشورهای دیگه بیاد، فرض کن تو آفریقا مثلا، شما همین آی زکزکی که خب این ایام باش آشنا شدید تو بالاخره بیشتر تو رسانه ها آمد اسم اینها، در نیجریه نه نزدیک 10 میلیون نفر این پیرو داره اونجا، همه مقلد های خامنه ای، همه مقلد های خامنه ای، دقت میکنید چه کار شما تو با سیستانی برخورد ندارید تو مثلا کل اون کشورها الا ما شزده و ندر 4 نفر آی سیستانی شما برخورد کنید، یا تو بعضی کشورهای دیگه هم به همین کرد. اما نه الان عموم من نمیخوام بگم وزن این طرفو بیشتر بفهم، نه میخوام بگم این عددی ندارم، رقمی ندارم، به گمانم نمیکنم باشه عدد رقم مشخصی باشه، ولی در مجموع برابری میکنه. ما با هر دو تیپش و با هر دو تیپش برخورد کردیم و خوب است که انسان آمادگی داشته باشه برای هر دو تیپ. یه سری مثلا خدا شکر مشترک هم هست، یعنی حالا اختلافات هم اونقدر شدید نیست که الان بگم حالا حتما باید ما فتوا اینا رو بدونیم، نه خیلی مسائل مشترک هست و میشود که اینها رو مطرح کرد. یه نکته هم که دیگه نکته پایانی من باشه عرایزم و دیگه بشدیم اصلا نکنم، و اون این هست که باز چون جمع حاضر همه به حمدالله از فضلا هستن و بالاخره اهل فقه و اهل فقاهت و اهل درس و بحث و حوزوی و با روی کرده فقهی و تبلیغی به موضوع نگاه میکنن، یه پیشنهادی دارم برای آیان، حالا هر کس برای خودش، شاید ما توی این کلاس نتونیم اونقدر به این بپردازیم، اما خود عزیزان با این نگاه بکنن که ما اگر آمدیم و احکام و مسائل گوناگون رو مطرح کردیم، بتوانیم در مجموع به دیدگاه عام شریعت و فقه اسلامی هم نسبت به موضوعات و مسائل گوناگون برسیم. به هر حال ما یه خطوط کلی و یک دیدگاه های عامی رو هم در ورای این احکام جزئی میتونیم پیدا بکنیم، مثل همین که چگونگی تعامل یک مسلمان با احکام و با قوانین وضع شده به وسیله حکومت‌های غیر اسلامی. یه خط کلیه، نگاه کلیه. خوبه ما اینو برسیم. یه قاعده داشته باشیم. اصلا مسلمان نسبت به احکامی که به وسیله قوانینی که به وسیله حکومت‌های غیر مسلمان وضع می‌شود چه جور موضعی باید داشته باشه. ما اگه این قاعده کلیه رو بهش برسیم، خودمون در محیطی قرار می‌گیریم خیلی جا می‌تونیم تطبیق بکنیم. چون ببینید قواعد فقهی از این قبیل دیگه، قواعد فقهی اینطور است که شما قواعد فقهی فقه اصول نیست، استنباط شرعی نمیخواد بکنید، اما همین میتونید در موارد و جزئیات تطبیق بکنید. خب ما اگر به اینها برسیم که در مجموع چه کار میشه کرد، در معاملاتمون چطور برخورد کنیم، در امور دیگه چطور برخورد کنیم، اگر ما بتونیم این خطوط کلی رو به دست بیاریم، خیلی از موارد جزئی دیگه خود انسان در محیط قرار بگیره براش قابل درک هست و قابل استنباط هست. حالا اگر ارتباط هم نداشته باشد با دفاتر مراجع در ایران، یا حالا احیانا اینقدر دیگه جواب میدن که موضوع تمام میشه میره به کارش، ما هم درگیری تا جواب نمیاد، مثلا خیلی چیزای عجیب و غریبی، مثلا ما در یه دفتری رو اونجا توی کشوری بودیم، آدرس این دفتر رو می‌خواستیم تو سایتشون نمون، تو سایت خوب مثلا فرض کنید آدرس این می‌خواستیم برای مرکز اونجا می‌خواستیم، اینقدر تماس بگیرید، ایمیل لاکی جواب نمیدن، تماس گرفتیم، چی کردیم، روزها مدت اصلا من پشیمون شدم، منصرف شدم دیگه، برش کن مثلا نمیشه، دقت میکنه اینقدر اینجا افراد درگیر خودشونن که شما جای دیگه که میرید منتظر نباشید از اینجا کسی به شما جواب بده، هرچی هست که شما اون ملت و خدا و بالاخره کار باید بکنید و بالاخره احکام رو فی المجلس استنباط کنید برید جلو، انشالله که موفق و مایت باشید. اما اون چیزی که من خواستم از دوستان یاری بگیرم با همه این توضیحات، این که خود شما هم اگر احکام یا مسائلی به ذهنتون میاد که نیاز باشه طرح بشه، مطرح بشه، اینا رو اگر تو جلسه بعد محبت بکنید، البته میدونم همین الان بگم باز همه فراموش کنید، همون جلسه بعد، ولی حالا اگر این گوشه یادداشت بفرمایید احکام و مسائلی که فکر میکنید تو این مدت محدودی که دارید، چون یه ترمه بعد ترم و واحد و ایناست دیگه، تو این وقت محدودی که داریم احساس کنید بعضی از احکام رو فکر می‌کنید بیشتر بهش بپردازید، مناسب‌تره حالا از شنیده‌هاتون یا از دیده‌هاتون یا احساس شخصیتون است که بهتر هست بهش پرداخته بشه، اونها رو هم کتفاً به من منتقل بکنید که ما بتوانیم در ضمن ابحاث بهش بپردازیم. اگر سوالی نیست ما جلسه رو ختم می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
نشر معروف
است. نشر معروف.